ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شش نفر در اسرائیل در ارتباط با قتل نوجوان فلسطینی بازداشت شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. رئیس مجلس در مورد درخواست شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم جلسه ای سه جانبه برگزار می‌کند. بنابر گزارش ها، ماموران امنیتی اسرائیل شش نفر را در ارتباط با ربایش و قتل محمد ابو خزیر، نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خزیر، نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده، به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. بنابر گزارش ها، او پسر عموی محمد ابو خزیر، نوجوان کشته شده فلسطینی است. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز یکشنبه در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان ایران، رایزنی‌های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، عصر امروز انجام می شود. صبح دیروز گفتگوهایی بین آقای عراقچی و خانم اشمیت برگزار شد و در مذاکرات عصر ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، نیز به آن دو پیوست. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه در وین ادامه یابد. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، در تلاش برای عدم مطرح شدن استیضاح وزیر علوم، روز دوشنبه جلسه ای سه جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است که آقای لاریجانی معتقد است اگر توافقی میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد، بهتر از استیضاح است. پیش از این گزارش شده بود که تقاضای استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حدود 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز یکشنبه گفت محکومان غیابی فتنه پس از بازگشت به ایران بازداشت می شوند. فتنه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به وقایع اعتراضی پس از انتخابات 1388 گفته می شود. آقای اسماعیلی درباره محاکمه متهمان وقایع سال 88 به خبرگزاری مهر گفت تعدادی به ایران بازگشتند که بازداشت شده و به پرونده آنها حضوری رسیدگی شده و افرادی که به صورت غیابی محکوم شدند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد، اما می توانند در صورت بازگشت نسبت به رأی خود واخواهی کنند. آقای اسماعیلی پس از ماجرای بازرسی خشن در بند 350 زندان اوین از ریاست سازمان زندانها کنار گذاشته و به سمت رئیس دادگستری استان تهران رسید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافق نهایی در وین بود و در این رابطه نیلوفر پور ابراهیمی، گزارشگر تلویزیون صدای آمریکا، گزارشی داره از آخرین تحولات امروز.
پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در وین، یکی از آرومترین روزهای مذاکرات در این دوره از مذاکرات وین بود. گفتگوهای کارشناسی بین هیئت‌های مذاکره کننده از صبح امروز جریان داره، ولی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هیئت‌ها به روزهای آینده موکول شده. گفته شده بود ابتدا صبح امروز که ممکنه خانم اشمیت و معاون خانم کاترین اشتون و آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، کار نگارش متن توافق احتمالی رو از سر بگیرن، ولی هنوز از نگارش متن خبری نیست. روز جمعه خانم اشتون و همینطور آقای ریابکوف به طور موقت مذاکرات رو ترک کردن. گفته میشه که خانم اشتون امشب برمیگرده به وین برای اینکه از فردا دوباره گفتگوها رو از سر بگیرن، ولی آقای ریابکوف برای شرکت در یک همایشی به برزیل رفتن و هفته آینده در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. با این حال هیئت روسیه، کارشناسانشون کامل در اینجا حضور دارن.
ماموران امنیتی اسرائیل شش نفر را در ارتباط با قتل محمد ابو خزیر، نوجوان 16 ساله فلسطینی، بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خوزیر، نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده، به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
وزارت امور خارجه آمریکا از گزارش‌های مربوط به ضرب و جرح شدید یک نوجوان آمریکایی فلسطینی تبار هنگام بازداشت توسط پلیس اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 14 تیر ماه گفته که یک مقام رسمی کنسولگری ایالات متحده در بیت المقدس با طارق خوزیر 15 ساله دیدار کرده. این نوجوان شهروندی آمریکا را دارد و ساکن ایالت فلوریدا است. ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که دست کم 2 مأمور پلیس اسرائیل آنقدر با مشت و لگد به صورت طارق خوزیر که دستانش هم از پشت بسته شده ضربه می‌زنند که او بیهوش می‌شود. تصاویر نشان می‌دهند که با وجود بیهوشی این نوجوان، یک مأمور پلیس همچنان با لگد به صورت او ضربه می‌زند. عکس‌هایی که از طارق خوزیر پس از بازداشت و توسط خانواده‌اش منتشر شده نشان می‌دهد که صورت، دهان و بینی او به شدت مجروح و متورم است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از دولت اسرائیل خواسته شده تا سریعاً درباره این گزارش‌ها تحقیق کند. اسرائیل هم گفته که در این خصوص اقدام کرده است. طارق خوزیر که همراه با خانواده‌اش برای شرکت در مراسم تشییع جنازه محمد ابو خوزیر از آمریکا به اسرائیل آمده بودند، در جریان اعتراض به قتل این نوجوان دستگیر شد. محمد ابو خوزیر که او نیز 16 سال داشت، از اقوام طارق خوزیر بود که هفته گذشته رو بوده و جنازه‌اش پس از مدتی پیدا شد. گزارش پزشکی قانونی حاکی از این است که محمد ابو خوزیر پیش از مرگ به شدت مضروب و سپس زنده سوزانده شده بود. فلسطینی ها می گویند که این نوجوان به تلافی روبوده شدن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن کشته شده. روزنامه هارتس گزارش داده که پلیس اسرائیل روز یکشنبه 6 مظنون را در رابطه با قتل خوزیر بازداشت کرده است. مجموعه این حوادث تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها را مجدداً به شدت افزایش داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با افراطی‌گری در منطقه شده. این در حالی است که حسین صادقی سفیر ایران در عربستان سعودی که با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار کرده، اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌های عربی مبنی بر اعزام هیئتی از ایران به عربستان سعودی و مذاکره در مورد مسائل داخلی عراق را رد کرده. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب و خاورمیانه مقیم لندن، پرسیده آیا سر برآوردن جنبش داعش میتواند به نزدیکی ایران و عربستان کمک کند؟
به نظر من بهترین زمینه برای اینکه دو کشور رفع اختلاف بکنن الان به وجود آمده، برای اینکه خطر مشترکی است. فقط متوجه عراق و کشورهای مجاورش نیست، متوجه جمهوری اسلامی هم هست. در این حال این نکته رو باید بهش توجه داشت. در طول چند سال گذشته روابط نه چندان دوستانه ایران و عربستان سعودی باعث شده بحران‌های متعددی در منطقه از حتی اون ابعاد مقبولش خارج بشه. الان یمن رو نگاه کنیم و تلاشی که کشورهای حاشیه خلیج فارس کردن برای برکناری علی صالح و آمدن رئیس جمهوری جدید و دولت جدید، این تلاش عملاً با خرابکاری‌های حوثی‌ها از یک طرف و جبهه جنوب کمونیست‌های سابق که هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند دچار مشکل شد. لبنان رو نگاه کنیم، هنوز قادر نیست رئیس جمهوری تعیین بکنه به خاطر حزب الله و میشل اون که به هر حال هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. باز نگاهی بکنیم به سوریه، اینها رو باید کنار هم چید و بررسی کرد که آیا واقعا به نفع دو کشوره که این همه از هم دور باشن، یا الان زمان آن است که در برابر خطر بزرگتر هماهنگی بیشتری داشته باشند و تلاش کنند روابط به دوران طلایی آقای خاتمی بازگردد.
آقای نوری‌زاده، شما اشاره کردیم به دوران طلایی. عواملی که مانع بهبود روابط دو کشور میشن چی هستن و چرا این روابط اصولا به اینجا کشیده شد؟
ببینید، مشکل اساسی اینه که عده‌ای در کنار رهبر جمهوری اسلامی به او چنین وانمود کردند که هر مشکلی در منطقه باهاش روبرو هستن سعودی‌ها پشتشن. برای نمونه مدت‌ها تبلیغ می‌کردن سعودی‌ها از داعش حمایت می‌کنن یا در سوریه از داعش حمایت می‌کنن، در حالی که سعودی‌ها زودتر از تمام کشورهای منطقه داعش رو در صدر گروه‌های تروریستی قرار دادن و عملاً باهاش درگیر شدن و جوانان سعودی رو که می‌خواستن برن به داعش بپیوندن یا به گروه‌های تندروی دیگر یا جبهه نصرت، اینها رو دستگیر می‌کردن و باهاشون مبارزه می‌کردن. بنابراین این اندیشه باید از ذهن رهبر جمهوری اسلامی بیرون بیاد.
ولی آقای نوری‌زاده، این روابط در هر حال دو طرفه است. تنها ایران نمیتونه در به وجود اومدن این شرایط و این روابط نقش داشته باشه. نقش عربستان چی بوده؟
از طرف سعودی‌ها آنچه در عراق رخ داد بعد از خروج آمریکایی‌ها، از نگاه سعودی‌ها تقدیم عراق در سینه طلا به جمهوری اسلامی بود و در اون مورد اونا بسیار ناراحتن و تحمل یک دولت شیعه رو در مرزهای شمالی خودشون ندارن و بر این باورن که حق سنی ها در اونجا خورده شده. این هم یه عاملی است که اعتمادی به جمهوری اسلامی نکنن. سعودی ها متهم میکردن سپاه قدس و نیروهای تندرو مذهبی رو به اینکه تلاش میکنن تا شیعیان رو به آشوب بکشانن. دو طرف در واقع در ارزیابی مواضع یکدیگر نگاه منفی داشتن.
آقای نوری‌زاده، پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری امید می‌رفت که روابط دو کشور بهتر بشه، اما عملاً تا به حال نشانه‌هایی از بهبودی دیده نمی‌شه. چرا؟
آقای روحانی وقتی انتخاب شد به ریاست جمهوری اظهار کرده بود یا چنین تلویحا گفته بود که علاقمند به عربستان سفر بکنید. اشتیاق چندانی از جانب سعودی‌ها نشان داده نشد. یا وقتی آقای سعود الفیصل آقای ظریف رو دعوت کرد، به این بهانه که دعوت رسمی هنوز نرسیده، آقای ظریف پاسخ مثبت نداد. اینه که نگاه منفی دو طرف به یکدیگر عامل اصلی بوده که تلاش‌هایی هم که در این زمینه شده، مثل تلاش‌های آقای هاشمی رفسنجانی، چندان به جای مثبت نرسید، یا از اون طرف تلاش‌های سعود الفیصل وزیر خارجه.
توضیحات علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب و خاورمیانه را می‌شنیدید. نمایندگان مجلس یک شنبه 15 تیر با طرحی موافقت کردند که اگر تصویب شود، به موجب آن انتصاب افراد در مشاغل حساس مستلزم استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواهد بود. بیشتر بشنوید از آبتین صدر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای انتصاب افراد در مشاغل حساس الزامی خواهد بود. پیش از این نیز هر وزارتخانه و سازمان دولتی پس از استعلام از مراجع قضایی و گزینش به ویژه برای مشاغل حساس برای استخدام کارکنان خود اقدام می‌کرد، موضوعی که اکنون و در صورت تصویب نهایی مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات شکل الزامی و جدی‌تری به خود خواهد گرفت. اداره کل حراست هر سازمان یا وزارتخانه در ایران به نوعی زیر مجموعه وزارت اطلاعات محسوب می شود و وظیفه دارد که بر اساس موازین این وزارتخانه رفتار کند. اکنون بر اساس آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده، در نشست علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان با 127 رأی موافق از مجموع 229 نماینده به آن رأی مثبت دادند. در جزئیات این طرح پیش بینی شده دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به شاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتیجه استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند. در ادامه جزئیات این طرح آمده که در غیر این صورت استخدام بلا اثر و فاقد اعتبار است و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزئیات آن را به نشست علنی سه‌شنبه مجلس موکول کردند.
گزارش آپدیت صدر رو می‌شنیدید. آخرین اخبار رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.